بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 145، صفحه 20. قالب النقطت و عرضون قائمون بالمنقسم به اعتبار تناهی. بحث در جزء الایت اجزا داشتیم، گفتیم که ما منکر این جزئیم و بعضی ها مدعی. نظر خودمون رو مستدل کردیم، یعنی جزء الایت اجزا رو باطل کردیم. حالا میخوام دلائلی رو که خصم اقامه کرده بیاریم. خصم یعنی قائل به وجود جزء الایت اجزا، دلائلی داره. الان دلیل اولش رو میخوام بخونیم. در دلیل اول این چنین میگوید: نقطه در خارج موجوده، زیرا که پایان خطه و خط در خارج هست، پس پایانشان در خارج هست. بنابراین نقطه در خارج موجوده و امریز غیر منقسم. اگر جوهر باشد همون جزء لایت اجزا است، چون جزء لایت اجزا جوهری است که تجزیه نمیشه. در این فرض هم نقطه شد جوهری که تجزیه نمیشه، پس جزء لایت اجزا داریم چون نقطه داریم. اما اگر نقطه رو عرض بدونیم دیگه نمیتونیم بگیم جزء لایت اجزا داریم، زیرا که جزء لایت اجزا عرض نیست. جزء لایت اجزا جوهره، اگر باشه جوهره. پس باید بگیم که عرضی داریم لایت اجزا و این برای ما کافی نیست. میفرمان در این صورت میریم سراغ محل این نقطه، چون نقطه اگر عرض باشه مثل هر عرضی دیگر محل داره. وقت محلش رو ملاحظه میکنه، اگر محلش قسمت بشه لازم میاد که نقطه هم قسمت بشه، چون اون بخش از نقطه که تو این قسمت از محله با بخش دیگر از نقطه که تو قسمت دیگره فرق میکنه. وقتی محل ها فرق شد حال ها فرق میکنه، وقتی لازم میاد نقطه قسمت بشه که یک قسمتش گرفته تو این قسمت محل، یک قسمتش گرفته تو اون قسمت محل، در حالی که نقطه قسمت نمیشه. پس باید محل هم قسمت نشه. محل نقطه جوهره و الان معلوم شد قسمت نمیشه، پس جوهری پیدا کردیم که قسمت نمیشه. توجه که این کل دلیل این بود. دلیل اول میگه نقطه موجود است چون خط موجوده. دلیل دارم تکرار میکنم. دلیل اول میگه نقطه موجود است چون خط موجود است در خارج ها، در خارج موجود است. بعد میگه نقطه لاینقسم است، همم قبول دارن نقطه لاینقسمه، پس یه لاینقسمی در خارج موجوده. تا اینجا نتیجه گرفت یه لاینقسمی در خارج موجوده. بعد سوال میکنه این لاینقسم جوهر یا عرض. میگه اگر جوهر باشه که ثابت شد یک جوهر لاینقسمی در خارج داریم، در این همون جزء لایت اجزا است، دیگه دلیل لازم نیست ادامه داده بشه. ولی اگر نقطه عرض باشه، درسته که خودش جزء لایت اجزا نمیشه، ولی محل داره. هر عرضی محل داره، نقطه محل داره، محلش هم جوهره. چون اگه محلش جوهر نباشه بالاخره باید منتهی به جوهر بشه. محل نقطه خط، محل خط سطح، محل سطح حجم، محل حجم جسم طبیعی، جسم طبیعی جوهری، پس بالاخره منتهی به جوهر شد. حالا این نقطه یا مستقیم رو جوهر وارد میشه یا همچه که خودی منتهی به جوهر میشه. علایل محل داره، محلش هم جوهره. چون نقطه تقسیم نمیشه محلش هم نباید تقسیم بشه، و الا اگه محلش تقسیم شد خود نقطه هم به تبع تقسیم میشه. و چون نقطه قابل قسمت نیست پس محلش هم تقسیم نمیشه. بنابراین محل جوهری است که تقسیم نمیشه. من پس جزء لایت اجزا رو پیدا کردیم. این استدلال خصمه تا به جوابش برسیم. صفحه 145 قال اول نقطه تو ارزون قائمون بالمنقسم به اعتبار تنهایی. این جواب اون دلیل خصمه و من جواب رو هنوز نگفتم، بنابراین متن مصنف رو الان نمیتونم بیان کنم. بعد از اینکه جواب رو توضیح دادم متن مصنف هم بیان میکنم انشاءالله. اقول هازا جوابون ان حجت من اثبت الجزء، جواب از دلیل کسی است که اثبات کرده جزء لا یتجزا رو. اون کسی که جزء لا یتجزا رو اثبات کرده دلیل اقامه کرده. شما الان میخوام به دلیل بپردازیم و تقریر های این تقریر این حجت، نه تقریر جواب بلکه تقریر حجت این است که نقطه موجود است در خارج. مراد از موجود یعنی موجود در خارج. لعنه ها نهایت الخط، چون نقطه نهایت خط و نهایت و خط در خارج موجوده، پس نهایت هم در خارج موجوده. خب پس نقطه در خارج موجوده یک، غیر قابل تجزیه این دو. حالا میگیم فین کانت جوهرن، اگر این نقطه جوهر باشد فهوال مطلوب، مطلوب ما ثابت شده، چون جوهری پیدا کردیم که قابل تجزیه نیست. و این کانت عرضا، اما اگر این نقطه عرض باشه پس محلش، چون عرض کردم هر عرضی محل داره، لذایشون میفهمد فهم محلها یعنی محل این نقطه، اگر منقسم شود انقسمت خود نقطه. در حالی که فرض کردیم نقطه تقسیم نمیشه، پس محل رو هم نباید تقسیم کنیم. چرا اگر محل تقسیم شد این نقطه هم که حال تقسیم میشه؟ زیرا حال فی احد الجزئین مغایر للحال فی الاخر، اونی که حلول میکنه در یک جزء کبرای کلیه، اونی که حلول میکنه در یک جزء و اونی که حلول میکنه در جزء دیگه فرق داره، این کبرای کلیه. در مانن فی اون بخشی از نقطه که حلول میکنه در این بخش از جزء مغایر است با اون بخش دیگر از نقطه که حلول میکند در بخش دیگر جزء. خب از نقطه‌ای که حلول کرد در دو بخش این جزء مغایر شد، مغایر شد یعنی تقسیم شد، نقطه به وحدتش باقی نمون، تقسیم شد. و این کانت عرضن از چه دفع محله ها، یعنی اگه نقطه عرض باشه محله این نقطه اگر قسمت شود انقسم از خود نقطه. زیرا چیزی که لأن الحال یعنی چیزی که حلول کرده در احد جزئین، یعنی در احد جزئین از اون محل، مغایرون للحال فی الاخر، مغایر با حال در اون جزء دیگر که محل دو جزء پیدا کرده در یک جزءش قسمتی از نقطه آمده، در قسمت دیگر قسمت دیگر نقطه آمده. خب این دوتا قسمت از نقطه که آمدن تو دوتا محل با هم مغایرند، پس معلوم میشه نقطه قسمت شده، محل و قسمت کردیم معلوم شد نقطه هم قسمت شد. و این لم ینقسم، اما اگر محل قسمت نشد محضوری پیش نمیاد، بلکه فقط مطلوب ما که جز الایت جزا ثابت میشه. خب خصم رو گفته که توجه شدید مطلبی شد، جوابی که ما میگیم بله، شما می فرمایید که در این برهانی که خط بر جز الهی تجزا اقامه کرد، گفت اگر نقطه جوهر باشد جز الهی تجزا داریم، اگر عرض باشد نگفت جز الهی تجزا داریم، محل اون نقطه رو ملاحظه کرد و گفت چون محل جوهری است که قسمت نمی شود، پس باز جز لای تجزا داریم. علا ای حالین معلوم میشه از این رفتاری که این مستدل داره، معلوم میشه که جز لای تجزا باید جوهر باشه. شما سوال میکنید چرا باید جوهر باشه، چرا عرض نمیتوانه جز لای تجزا باشه؟ اصلا جوابشون اینه، اینا اصلا به طور کلی درباره عرض بحث چندانی ندارند. اگر که گفته می شود که زمان مرکب از آنات هست، کسانی که قائل به جزء لای تجزا میگن زمان مرکب از آناته، همچنین حرکت مرکب از اجزاء لای تجزا است، حرکت که جوهر نیست، زمان جوهر نیست، پس اجزای لای تجزا رو در غیر جوهر هم دارن جاری میکنن. ولی همون جایی هم که میگن زمان مرکب از آناته یا میگن حرکت مرکب از اجزای لای تجزا است، میگن پس مسافت هم که جوهر است مرکب از اجزای لای تجزا، بنابراین ثابت شد که جزء لای تجزا داریم. یعنی با اینکه در عرض جزء لای تجزا رو درست میکنن، آخر سر منتهیش میکنن به جوهر، تا اون جزء لای تجزایی که میخواد اثبات بشه تو جوهر اثبات بشه. همچنین من قبلا گفته بودم که متکلمین به اجزای لای تجزا جواهر فرده میگن، پس معلوم میشه جزء لای تجزا رو جوهر میدونن، بهش میگن جواهر فرده، این جواهری که جداست از جواهر دیگه، جواهری که از هم جدا هستن، نه با هم متصل باشن و شیء واحد تشکیل بده. پس همه بحثا تو جوهره و جزء لای تجزا رو میخوان در جوهر درست کنن. و علتش اینه که جزء لای تجزا اگر بخواد مستقل باشد نمیتونه عرض باشه. ما اگر جزء لای تجزا داریم باید جزء لای تجزای واحد هم داشته باشیم که متصل به چیزی نباشه. البته اجزای لای تجزا متصلن، به هم دیگه متصلن، یه خط رو درست میکنن، سطح رو درست میکنن، جسم رو درست میکنن. اما حالا اگر کسی بگه ما جزء لای تجزا در خارج داریم، باید تصویر کند یه دونه جزء لای تجزا رو، و اون یه دونه جزء لای تجزا حتی باید جوهر باشه که بتونه رو پای خودش بایسته. درسته که جزء لای تجزا در عرض هم ممکن است، در جوهر هم ممکن است، ولی عرض در واقع محلش باید تجزیه نشه تا خودش تجزیه نشه. بنابراین آخر سر بحث به جوهر برمیگرده، بحث به جوهر منتهی میشه، به همین جهته که جزء لای تجزا در جوهر مطرح میشه. اگر هم در عرض مطرحش کنن، آخر سر اجزاش میدونه به جوهر، به خاطر اینکه عرض خود به خود که نمیتونه در جهان موجود باشه، در خارج موجود باشه، باید متکیان بر جوهر موجود باشه. خب حالا اگه عرضی تقسیم نشد، اون جوهری که این عرض بهش متکیه تقسیم نمیشه. پس این که شما میبینید در این مباحث، یعنی در بحث جزء لای تجزا به جوهریت توجه میشه، سببش اینه. ولی اینم که متوجه شدیم، درست متوجه شدیم، بحث در واقع در جوهریست که لای تجزا باشد، بحث در عرضی نیست که لای تجزا باشه. اگر چه گاهی هم در عرض جزء لای تجزا رو قائل میشیم، ولی از شدن چون عرض متکی به جوهره، در واقع اون جزء لای تجزایی که در عرض داریم باز به جوهر برمیگرده. خب اشکال رو یا دلیل رو و جزء لای تجزا گفتیم، حالا میخوام جواب بدیم. در استدلال مستدل گفت نقطه رو داریم، این نقطه یا جوهر است یا عرض است. اگر جوهر باشد مطلوب ما ثابته، و اگر عرض باشد به محلش توجه میکنیم و بیان میکنیم که همونطور که نقطه قسمت نمیشه محلش هم قسمت نمیشه، و محل چون جوهر است اگر قسمت نشد جزء لایت اجزه درست میشه. بعد دلیل بر این که محل تقسیم نمیشه این بود که اگر محل بخواد تقسیم بشه لازمش اینه که نقطه هم تقسیم بشه، و چون نقطه تقسیم نمیشه پس محل هم تقسیم نمیشه. یعنی انقسام محل رو این مستدل باعث انقسام حال دید، گفت چون محل قسمت می شود پس حال هم باید قسمت بشه. دلیل اینطوری گفت دیگه، گفت اگر نقطه عرض باشد محلش باید قسمت نشود، و اگر محلش قسمت نشود جزء لایت اجزه درست میشه. میگیم چرا محلش باید قسمت نشود؟ این تیکه مهمه. چرا محل باید قسمت نشود؟ میگه چون اگر محل قسمت شود حال هم قسمت میشود. پس انقسام محل رو مستلزم انقسام حال دید. این نکته برای ما مهمه، میخوام جواب رو از همینجا شروع کنیم. ما به او در جواب میگوییم نکته جوهر نیست بلکه عرض است، و عرضیست که محل دارد مثل بقیه عرض، اما اگر محلش تقسیم شود خودش تقسیم نمیشود. او گفت اگر محل تقسیم بشه باید خودش تقسیم بشه. ما جواب میدیم محل نقطه تقسیم میشه ولی خود نقطه تقسیم نمیشه. پس جواب توجه شدید، اولا قبول میکنیم که نقطه عرضه، ثانیا میگیم گفتی اگر نقطه عرض باشد محلش باید تقسیم نشود، زیرا اگر محلش تقسیم شد خودش تقسیم میشود. ما جواب میدیم محلش میتواند تقسیم شود در حالی که خودش تقسیم نمیشود. اگر محلش تقسیم شد پس جزء لایت اجزه نداره، چون محل نقطه تقسیم شد و جزء لایت اجزه نشد. اما چگونه محل نقطه تقسیم میشود؟ حالا میخوام توضیح بدم چگونه محل نقطه تقسیم میشود در حالی که خود نقطه تقسیم نمیشود. اینو میخوام توضیح بدم. توضیح مطلب اینه که نقطه ملحق میشود به خط و پایان خطه، اما به چه اعتبار در خط پدید می آید؟ به چه اعتبار ملحق به خط می شه؟ به چه اعتبار در خط وجود می گیره؟ آیا به اعتبار این که خط قسمت می شود دارای نقطه است؟ یا به خاطر این که خط منتهی شده دارای نقطه است؟ اگر خطی نامتناهی باشه توش نقطه پیدا نمی کنید، با اینکه خط قسمت میشه. پس معلوم میشه عامل پیدایش نقطه در خط انقسام خط نیست. خط قابلیت انقسام دارد، اگر نامتناهی باشد نقطه توش پیدا نمیشه. نقطه انتهای خطه، پس باید خط رو متناهیش کنید تا نقطه پیدا بشه. بنابراین انقسام عامل پیدایش نقطه نیست، تناهی خط عامل پیدایش نقطه است. پس می توان گفت که نقطه عارض بر خط می شود از این حیث که خط متناهی است، نه از این حیث که خط منقسم. به عبارت دیگر نقطه حلول می کند در این محل به اعتبار تناهی محل، نه به اعتبار انقسام محل. تا اینجا روشنه؟ حالا حرف آخر رو بگیم به طور کبروی میخوام عرض کنم، به صورت کبرا عرض کنم. اگر چیزی ملحق شد به امر منقسم و حلول کرد در امر منقسم. اگر به اعتبار انقسام حلول کرد اون حال هم تقسیم میشه، اگر به اعتبار دیگر غیر از انقسام حلول کرد حال تقسیم نمیشه. نقطه حلول کرده در خطی که منقسمه، ولی نه به اعتبار انقسام خط بلکه به اعتبار تناهی خط. اگر به اعتبار انقسام خط حلول میکرد، انقسام خط باعث انقسام نقطه میشد، اما به خاطر انقسام خط حلول نکرده، به خاطر تناهی خط حلول کرده. یعنی نه چون خط منقسم است نقطه پیدا شد، بلکه چون خط متناهی است نقطه پیدا شد. پس انقسام خط به نقطه سرایت نمی کنه، چون نقطه حاصل انقسام نیست، نقطه حاصل تناهی است. اگر شما در تناهی کاری می کردید به نقطه سرایت می کرد، در انقسام اگر انقسامی درست کنید به نقطه سرایت نمی کنه، چون نقطه مال خط منقسم نیست، مال خط متناهی است. پس متأثر از انقسام خط نمیشه، متأثر از تناهی خط میشه. وقتی متأثر از انقسام نشد، شما خط رو تقسیم میکنی، حتی اون خط قسمتی که محل نقطه است تقسیم میکنی، نقطه تقسیم نمیشه. از توجه کنی اون چه که حلول میکند در منقسم، اگر به اعتبار منقسم بودن اون منقسم حلول کرد، با انقسام اون منقسم این حال هم منقسم بشه. اما اگر به اعتبار دیگری غیر از اعتبار انقسام حلول کرد، با انقسام این محل اون حال قسمت نمیشه. و نقطه در خط حلول کرده نه به اعتبار انقسام خط، بلکه به اعتبار تناهی خط، بنابراین با انقسام خط تقسیم نمیشه. پس اگر نقطه با انقسام خط تقسیم نشد، میتوانیم بگوییم نقطه عرض است، بر خط عارض میشود، محل که خط هست منقسم میشود، در حالی که حال که نقطه هست تقسیم نمیشه. پس حال رو که نقطه است بدون انقسام باقی میذاریم، محلش رو تقسیم میکنیم. وقتی محل تقسیم شد دیگه جز لا یتجزا نداریم، چون داریم تقسیمش میکنیم. وقتی محل رو تقسیم کردیم جز لا یتجزا نداریم. پس نقطه لا یتجزا است در خارج، ولی عرض است، جز لا یتجزا به حساب نمیاد. معروضش تقسیم میشود و جز لا یتجزا نیست. این معروض وقتی تقسیم شد، تقسیمش به عارض که به همون نقطه است سرایت نمی کنه. پس نقطه تقسیم نمی شود تا مشکل پیش بیاد، ولی محلش تقسیم میشه. اونی که جوهر بود تقسیم میشه و جز لا یتجزا نداریم. اونم که تقسیم نمی شد عرض بود. اونی که تقسیم نمی شد عرض بود، اونی که میتونست، اونی که جوهر بود، اونی که تقسیم نمی شد عرض بود، اونی که جوهر بود تقسیم می شد. پس ما جوهر لاینقسم پیدا نکردیم که جز لای تجزا بشه، بنابراین جز لای تجزا نداریم. این جوابیست که از این استدلال می شود. ولی جواب اینه که نقطه عرض است، قائم به منقسم است، و لا یلزم انقسام این نقطه به انقسام محل یا له انقسام محل. اینطور نیست که چون محل تقسیم میشه نقطه هم تقسیم بشه. با انقسام محل نمیتوانیم نقطه رو تقسیم کنیم، زیرا چیزی که حلول میکند در منقسم الحال، الافلام موصول است، یعنی چیزی که حلول میکند، الذی یحل، اونی که حلول می کند در منقسم، نه به اعتبار انقسام بلکه به اعتبار لحوق طبیعت دیگری به این منقسم، چون طبیعت دیگری به این منقسم ملحق شده، این نقطه بهش ملحق می شود. طبیعت که تناهیه، چون تناهی به این خط ملحق شده لذا نقطه پدید آمده، نه چون انقسام حاصل شده. پس نقطه حاصل انقسام خط نیست، حاصل تناهی خطه. وقتی انقسام به خط حلول میکنه ملحق میشه نقطه درست نمیشه. وقتی تناهی به خط ملحق میشه نقطه درست میشه. پس این حلول نقطه حلول میکنه در منقسم، یعنی در خط، به اعتبار ملحق شدن طبیعت دیگری که تناهی است بهی به خط. چون به این محل طبیعت دیگری که عبارت از تناهی است ملحق شده نقطه درست میشود. پس اول یک طبیعتی که تناهی است ملحق میشه، بعدن نقطه عارض میشه. حال در منقسم به این اعتبار لا یلزم انقسامه و به انقسام محله، لازم نیست که قسمت شود این حال به انقسام محلش. اگر اون حال به اعتبار انقسام در این محل وارد می شد با انقسام محل قسمت می شد، اما چون به اعتبار انقسام در این محل وارد نشده، به اعتبار تناهی وارد شده، با انقسام محل منقسم نمی شود. پس ما محل نقطه رو تقسیم میکنیم، نقطه منقسم نمیشه تا محضور درست بشه. محل نقطه مگر تقسیم شد جزء لای تجزا پیدا نمیشه، جزء لای تجزا نداریم. و هاهونا نقطه حلول کرده در خطی که منقسم است به اعتبار عروض تناهی لهو، یعنی برای خط. چون تناهی بر خط عارض شده نقطه پیدا شده، و چنین نقطه‌ای که داره حلول میکنه در خط به مناسبت تناهی نه به مناسبت انقسام، چنین نقطه‌ای با انقسام خط منقسم نمیشه. پس ما محل رو تقسیم میکنیم و جزء لایتجزا نداریم، چون تقسیم میشه دیگه محل. اونم که تقسیم نمیشد نقطه است، اون که جزء لایتجزا نداریم. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی، قال و الحرکت لا وجود لها فی الحال و لا یلزم نفیها مطلقا. قائلین به جز لایتجزا دلیل دومی هم اقامه کردن که ما الان میخوام دلیل دومشون رو بخونیم و جواب بدیم. خواجه جواب رو ذکر کرده بدون این که دلیل رو ذکر کرده باشه، ولی مرحوم علامه هم دلیل رو میاره هم جواب رو توضیح میده. دلیلشون اینه، حرکت رو ملاحظه میکنن، میگن حرکت در خارج موجوده، شکی درش نداریم، خودمون داریم تجربه میکنیم، وجدان میکنیم وجود حرکت رو. خب این حرکت چون امر تدریجی است، بخش ماضی داره، بخش حال داره، بخش مستقبل داره. هر امر تدریجی همینطوره، گذشته و حال آینده درش هست. حتی همین حد زدن ما که به تدریج داره حاصل میشه، قسمتیش گذشته، قسمتیش هم الان داره ادا میشه، قسمتیش هم بعدا ادا میشه. هر امر تدریجی همینطوره، گذشته داره، آینده داره، حال داره. حرکت هم چون امر تدریجیست، این وضع براش هست، آینده داره، گذشته داره و حال داره. خب حالا سوال میکنیم، حال در حرکت موجود یا موجود نیست؟ اون بخش حال حرکت موجود یا موجود نیست؟ توجه کنید، ماضی موجود نیست، گذشته رفته، آینده موجود نیست، هنوز نیمیده. اگر کسی بگوید حال موجود نیست، معنیش اینه که حرکت موجود نیست، چون گذشتهش که رفت موجود نیست، آیندهش هم که نیمد اونم موجود نیست، فقط میمونه حال. اگر شما حالو بگید موجود نیست، لازم نیست که بگید حرکت موجود نیست، و این خلاف وجدان ما، حرکت در خارج موجود میبینیم، پس باید بگید حال موجود است. خب حالا که حال موجود شد، سوال میکنیم، قسمت میشه یا قسمت نمیشه؟ یکی از راه رو شما انتخاب میکنیم. اولا گفتیم حال موجود است یا موجود نیست، گفتیم اگر بگید موجود نیست محضوره، باطله. پس باید موجود باشه. حالا که معلوم شد موجوده، دوباره سوال جدید میکنه، این حالی که در خارج موجوده تقسیم میشه یا نمیشه؟ اگه بگید تقسیم میشه، اگه بگید تقسیم میشه، معنیش اینه که این حالی که موجود است، یک بخشش که الان موجوده، بخش بعدی شامل نمیده، چون داری تقسیمش میکنی. وقتی تقسیم میکنی یه جزش الان قرار میدی، یه جزش برای آینده. همین حال داریم عرض میکنیم ما، نه حرکت شد. همین جزئی که اسمش حاله داره تقسیم میشه، وقتی تقسیم شد به دو جز تجزیه میشه، یک جزش قبل از جزی دیگه است. چون امر تدریجی اینطوره، امر تدریجی وقتی تقسیم کنید یه جزش قبل از جزی دیگه است یا یه جزش بعد از جزی دیگه است. بنابراین وقتی تقسیم کردید یه جزش میفته ماضی، یه جزش میفته حال، یا یه جزش میفته حال، یه جزش میفته مستقبل. بالاخره هر دو جزش دیگه تو حال نمیاد، هر دو جزش تو حال نمیاد، بلکه یک جزش در حال، یک جزش در مستقبله، یا یک جزش در حال، یک جزش در ماضیه. شما فرض کردید که کل این حال موجود است، الان با تقسیم کردنش معلوم شد که بخشش موجوده، بخشش ماضی شده موجود نیست، یا بخشش مستقبل شده موجود نیست. پس ما فرضته موجودن به تمامه لم یکن موجودن به تمامه، بلکه بخشش موجوده، همش موجود نیست. خلف فرض لازم آمد دیگه. شما فرض کردیم که حال موجوده، الان معلوم شد که بخشی از حال موجوده، نه همه حال. بنابراین چون خلف فرض و خلف فرض باطل است، پس باید بگویید این حالی که در خارج موجود است تقسیم نمی شود. پس اگر حال در خارج موجود نباشد گفتیم محذوف لازمه، اگر موجود باشد و تقسیم شود بازم گفتیم محذوف لازمه، پس باید گفت موجود است و تقسیم نمی شود. حال یعنی بخشی از هر چه در خارج هست و تقسیم نشود، جز الهی تجزا تو حرکت درست شد، ولی این به درد ما نمیخوره. جز الهی تجزا حرکت به درد ما نمیخوره. مستدل حرفش رو ادامه میگه، میگه این حرکت روی مسافت واقع میشود، حرکت روی مسافت واقع میشود و مسافت جوهره. این حرکتی که روی مسافت واقع میشود، این بخش حالش رو مسافت منطبق میشه. تا اینجا معلومه دیگه، چون وقتی حرکت رو مسافت واقع میشه، من متحرک دارم حرکت میکنه، این حرکت من رو مسافت داره واقع میشه، یعنی من تو مکان دارم حرکت میکنم، حرکت رو مسافت واقع میشه. اون حال که جزئی از حرکت رو جزئی از مسافت منطبق میشه، اون جز تقسیم میشه نمیشه. ما جز لای تجزا رو در حرکت درست کردیم، ولی این کافی نیست، میخوام تو مسافت درست کنیم که مسافت جوهره. وقتی ما داریم حرکت میکنیم روی این مسافت، اون حرکت ما روی این مسافت منطبق میشه، اون بخش حالش هم روی بخشی از مسافت منطبق میشه. حالا سوال میکنیم اون بخشی که این حال حرکت، یعنی جزء حرکت که اسمش حاله، روش منطبق شده، اون بخش تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه؟ اگر تقسیم بشه، محل حرکت داره تقسیم میشه و به تبع خود حرکت تقسیم خواهد شد، در حالی که فرض کردیم حرکت تقسیم نمیشه. پس اگر اون محل بخواد تقسیم بشه، خلف فرض لازمه. ما فرض کردیم حرکت اون بخشش تقسیم نمیشه، الان همون بخشی که منطبق بر محل شده به طبع محل میخواد تقسیم بشه، چون شما دارید فرض میکنید محل تقسیم شد. پس اگر محل تقسیم شد، لازم نیست که اون حال هم تقسیم بشه، در حالی که ما گفتیم حال تقسیم نشد، نمیشه. حال قسمتی از حرکت بود که فارغ شدیم از تقسیم نشدنش، ثابت کردیم تقسیم نشدنش. ما اگر شما محل رو تقسیم کنید، اون حال تقسیم میشه، خلف فرض لازم میاد. پس باید محل رو تقسیم نکنید، فثبته که اون محلی که حرکت برش منطبق میشه تقسیم نمیشه و اون محل جوهره. پس یک جوهری که تقسیم نمیشه پیدا کردیم و این جزء لای تجزاست، فثبته جزء لای تجزا. توجه کردید مستدل چه کرد؟ سه تا مرحله رو طی کرد. در مرحله اول ثابت کرد که حال موجود است، حال که بخشی از حرکت موجود است. گفت حرکت قسمت ماضی دارد، قسمت مستقبل دارد، قسمت حال دارد. ماضیش که از بین رفته موجود نیست، مستقبلش که به وجود نیامده موجود نیست، میمونه حالش. اگر حالش رو شما موجود ندونید باید بگید حرکت موجود نیست و این غلطه. پس حتما باید حرکت اون قسمت حالش موجود باشه. این مرحله اول بود که تایی کرد و ثابت کرد که حال که بخشی از حرکت موجود. در مرحله دوم ثابت، در مطلب دومی که تایی کرد این بود که این حال تقسیم نمیشه. ثابت کرد که این حال تقسیم نمیشه. دلیلش هم این بود که اگر این حال رو تقسیم کردی، این حال که تمامش موجود بود منقسم میشه به دو بخش، یک بخش گذشته یک بخش حال، یا یک بخش حال یک بخش آینده. و وقت از این دو بخش یک بخشش موجوده یک بخشش موجود نیست، در حالی که فرض کردیم که تمام این بخش موجوده. حالا که تقسیمش کردی معلوم شد همش موجود نیست، قسمتش موجود. اینم خود فرض شد پس باطل است، بنابراین باید بگی این حال تقسیم نمیشه. بعد مصدق هم مرحله سوم طی کرد، گفت حالا که این حال تقسیم نمیشه، این حال منطبق میشه بر قسمت از مسافت، اون قسمت از مسافت ما تقسیم نشه. زیرا اگر اون قسمت از مسافت تقسیم بشه، لازمش اینه که این حال دیم که عبارت از قسمتی از حرکته تقسیم بشه، در حالی که گفتیم تقسیم نمیشه. پس ناچار باید گفت محل تقسیم نمیشه. محل که تقسیم نشد، چون محل جوهره، جوهر لاینقسم پیدا شدیم و این جزء لاینقسم است. به نتیجه رسید بعد از طی سه مرحله. حالا استدلال توجه کنید، این ول حرکت لا وجود لها فی الحال تا آخر جواب این استدلالیست که عرض کردیم. ما هنوز جواب رو نگفتیم، بنابراین عبارت خواجه رو نمیتونیم بخونیم، باید عبارت علامه رو بخونیم که توضیحش رو دادیم. بعد که جواب رو مطرح کردیم عبارت خواجه رو باید بخونیم. من یادم آمد که عبارت قبلی خواجه رو نخوندم، باید جواب رو بدم عبارت قبلی خواجه رو بخونم. ببینید با توضیحاتی که داریم عبارت قبلی خواجه روشن شد. در جواب استدلال به نقطه میگوییم و نقطه تو ارزون، اینا همه توضیح داده شد. قائم به منقسم است، یعنی قائم به خط است، منتها به اعتبار تناهی نه به اعتبار انقسام. و چون به اعتبار تناهی قائم است، انقسام خط مستلزم انقسام نقطه نیست، به بیانی که هست شد. یه توضیحاتی دادم متن روشن شد. حالا توجه کنید عبارت مرحوم علامه در این دلیل دوم عقولو حاضا، یعنی این عبارت خواجه جواب است از حجت دیگری لهم، یعنی برای قائلین به جز لایت تجسا. و اون حجت این است که حرکت موجود است به ضروره، یعنی بالبداه، و این حرکت از موجودات غیر قاره است، یعنی موجود تدریجی است، ثبات نداره، به تدریج حاصل میشه. بنابراین تقسیم میشه به سه قسم، ماضی و حال و مستقبل، مثل همه موجودات غیر قاره. در این صورت فاما ان یکون لها، یعنی برای حرکت، فی الحال وجودون، یا در زمان حال حرکت وجود دارد، اولا یا در زمان حال حرکت وجود ندارد. و ثانی که در زمان حال وجود نداشته باشه باطله، زیرا ماضی و مستقبل که معدومن، به بیانی که گفته شد ماضی از بین رفته، مستقبل هم نیامده. پس نه ماضی رو داریم نه مستقبل رو داریم. فلو لم تکن فی الحال موجودتن، اگر حرکت در حال موجود نباشد، لازم میاد نفی حرکت مطلقا، یعنی قسمت ماضی، قسمت مستقبلش که نفیه منفیه، قسمت حالش هم که ما دارید نفی میکنید، بنابراین لازم میاد که حرکت کلن منتفی باشد، مطلقا یعنی کلن منتفی باشد، در حالی که این باطله. پس حالا که باطله، بنابراین باید گفت که حال موجوده. دلیل اینطور شد، اگر حال موجود نباشد حرکت موجود نیست. چرا؟ چون ماضیش که نیست، مستقبلش که نیست، حالش هم که شما میگید نیست. پس اگر حال موجود نباشد حرکت موجود نیست، لیکن تالی باطل است که حرکت موجود نباشه. نتیجه میگیریم فعل مقدم یعنی موجود نبودن حالم باطله، پس حال موجود. این مرحله اولی که مستدل کشه. مرحله دوم، و اذا کانت موجودتن فی الحال، اگر این حرکت در حال موجوده. من میگفتم حال حرکت موجوده، عیبی نداره، اونم درست بود. ایشون میگه حرکت در زمان حال، یعنی قطعه کوتاهی از حرکت که در زمان حال. اون حرفی که من میزدم باید بهشون یکی منتهایشون دقیق تر در حرف میزنه. و اذا کانت این حرکت موجودتن فی الحال، فا این کانت منقسمتن، این حرکتی که موجود در حاله که ما اسمشو حال گذاشتیم، اگر منقسم شود کانه احد طرفی ها سابقا الالآخر، یکی از دو طرف این حرکت قسمت شده قبل از آخریست. ارشدن وقتی قسمتش میکنی دو بخش پیدا میکنه، این حال وقتی قسمت میکنی دو بخش پیدا میکنه، و چون امر تدریجی یه بخشش کلوتر از بخش دیگه قرار میگیره، سابقه بر بخش دیگه قرار میگیره، پس لازم میاد که یکی از دو طرفش سابقه بر دیگری باشد. طرف یعنی ابتدا و انتها، یعنی یه ابتدا داره یه انتها داره، دو قسمش کردیم دیگه، یه قسمش مبتدا است یه قسمش منتها، لازم میاد یکی جلوتر از دیگری باشه. وقت یا اون جلوتری رو ماضی میگیری معدومش میکنی، یا اون بعدی رو مستقبل میگیرید معدومش میکنی. علاوه کل این دو جز نمیتونن موجود باشن، در حالی که شما از اول فرض کنید کل این حال موجوده، حالا معلوم شد بعضش موجوده، خود به بعضی هست موجود. فلا یکون الحاضر، یعنی اون قسمت حاضر حرکت که ما اسمش حال گذاشتیم، کلهو حاضرن، همش دیگه حاضر نیست، همش موجود نیست. شما همه رو حاضر گرفتید، همه رو حال گرفتید، الان معلوم شد قسمتش حال، قسمتش گذشته است، یا معلوم شد قسمتش حال، قسمتش آینده است. شما همه رو موجود گرفتید، الان معلوم شد که همش موجود نیست، بعضش موجود و بعضش موجود نیست. حاضر خود این خود فرست. و این لم تکن منقسمتن، اگر این بخش از حرکتی که در حال واقع شده قسمت نشه، خب ما یک جزی از حرکت رو پیدا کردیم که لایتجزا شد، و حرکت بر مسافت منطبقه، وارد مرحله سوم داره میشه، حرکت بر مسافت منطبقه، پس اون قسمتی که این حرکت برش منطبقه اونم باید قسمت نشه. کانت المسافه غیر منقسمه، اون مسافتی که حرکت برش منطبقه قسمت نمیشه، لانها زیرا اون مسافت اگر قسمت شود لنقسمت الحرکت، حرکت که حال در اون مسافته به تبع اون مسافت قسمت خواهد شد. چرا قسمت خواهد شد؟ چون حرکتی اگر شما مسافت رو تقسیم کنید دو قسم پیدا میکنه مسافت، و حرکتی که تو اون بخش اول مسافت میفته با حرکتی که تو بخش دوم مسافت میفته فرق میکنه. وقتی فرق کرد معلوم میشه خود حرکت هم قسمت شده، چون حرکتی که وقتی مسافت تقسیم شد، این حرکتی که روی کل این مسافت واقع شده بود الان میخواد رو دو بخش مسافت واقع بشه. اون قسمتی که تو بخش اول مسافت واقع میشه فرق میکند با اون بخشی که دو قسمت دوم واقع میشه، پس خود حرکت هم دوتا میشه، یکیش تو اون بخش اول مسافت میره، یکیش تو بخش دوم مسافت میره، یعنی حرکت هم قسمت میشه. حرکت قسمت میشه زیرا حرکت در یکی از دو جزء مسافت مقایر است با حرکت در جزء دیگر مسافت، وقت لازم میاد که حرکت منقسم شود در حالی که فرزنه ها غیر منقسمه، فرزنه این منقسم نیست. حالا که به محضور افتادیم پس باید بگیم که مسافت قسمت نمیشه. قیاس رو توجه کنید، اگر مسافت قسمت شود این مقدم، حرکت قسمت میشود، این تالی به بیانی که گفتیم، لکن تالی یعنی انقسام حرکت باطل شد، پس مقدم یعنی انقسام مسافت هم باطله، بنابراین مسافت انقسام نمیپذیرد. اگر مسافت که جوهر است منقسم نشد، پس ما یه جوهر لایتجزا پیدا کردیم و این جزء لایتجزا است. این استدلال دومشون بود جوابش رو توجه کنید. جواب اینه که حال موجود نیست، درست برخلاف آنچه که مستدل میگفت ما میخوام حرف بزنیم. او گفت ماضی موجود نیست، مستقبل موجود نیست، حال موجود هست. ما میگیم نخیر، ماضی موجود هست، مستقبل موجود هست، حال موجود نیست. درست برعکس. حال که جز لایتجزاست موجود نیست، اون برای ما مزاحمه، اون درد سر درست میکنه، لزوما اون نفی وجود میکنه. حال که جز لایتجزاست موجود نیست. ماضی موجوده، الان موجود نیست، در ظرف خودش موجود بود. مستقبل هم موجوده، در ظرف خودش موجود، الان موجود نیست. مگر شما ماضی و حال رو در الان موجود ببینید؟ حرکت موجود است در زمان خودش، چون حرکت یک امر گذراست، باید هر قسمتش در ظرف خودش موجود باشه. بله، مثل مکان که امر قاره و ثابته، همش الان موجوده، اما یک امری که تدریجی است، ماضیش باید در ماضی موجود باشد، مستقبلش باید در مستقبل موجود باشد. اگر چنده سخت موجود برش میکنه، یعنی شما به کلام میگید این آدم حرف زد. حرف زد این چی؟ حرفش وجود گرفت، یعنی در ظرف خودش وجود گرفت. امر تدریجی، خب ماضیش در زمان ماضی موجوده، مستقبلش در زمان مستقبل موجوده. نمیتونید بگید چون در الان اون ماضی موجود نیست و در الان اون مستقبل موجود نیست، پس اصلا این شی موجود نیست. این نمیشه گفت. شما نمیتونید بگید چون حرکت در ماضی، حرکت در ماضی الان موجود نیست، پس حرکت اصلا موجود نیست. نمیتونید بگید چون حرکت در مستقبل الان موجود نیست، پس حرکت اصلا موجود نیست. باید بگید حال موجود نیست، حرکت فعال موجود نیست. شما حال ندارید، آن ندارید. حرکت در گذشته موجوده، در ظرف خودش، در آینده موجود، در ظرف خودش، پس حرکت موجود. بنابراین با نفی حال، نفی حرکت فعال، نفی حرکت مطلقا لازم نمیاد. شما در استدلال در مرحله اولی که تعیین کردید گفتید حال باید موجود باشد، زیرا اگر موجود نباشد لازمش اینه که، اگر موجود نباشد لازمش اینه که اصلا حرکت موجود نباشد. جواب میدیم نه، حال رو میگیم موجود نیست و لازمه موجود نبودن حال این نیست که حرکت موجود نباشد. حرکت ماضی موجود، حرکت مستقبل موجوده. پس همون مرحله اولی که شما طی کردید باطل میکنیم، دیگه نمیذاریم نوبت به مرحله دو و سه برسه. حرف شما رو در همون مرحله اول باطل میکنیم. شما در مرحله اول گفتید حال موجود هست، زیرا اگر حال موجود نباشد لازمیت حرکت موجود نباشد. ما جواب میدیم نه خیر، حال موجود نیست، باز موجود نبودن حال لازم نمیاد که حرکت موجود نباشد. حرکت ماضی موجود، حرکت مستقبل موجود، منتظر کنید در ذات خودش. و جواب این است که حرکت لا وجود لها فی الحال و لا یلزم از نفی حرکت در حال نفی حرکت مطلقا. نمیتونید بگید اگر حرکت در حال موجود نیست اصلا حرکت موجود نیست، زیرا حرکت در ماضی ما داشتیم، حرکت در مستقبل خواهیم داشت، زیرا ماضی و مستقبل ولو معدومن فی الحال، یعنی در الان معدومن، لکن کل من هما لهو وجودون فی حد نفسه. هر یک از ماضی و مستقبل در حد خودشون موجود بودن و وجود داشتن و وجودم دارن. ماضی در ماضی موجوده، مستقبل در مستقبل موجوده، ولی این دوتا در حال موجود نیستن و ما نباید توقع داشته باشیم در حال موجود باشن. هر کدوم در ظرف خودشون باید موجود باشن. جواب دادیم، تموم شد. حالا عبارت خاطر توجه کنید، ول حرکت لا وجود لها فی الحال. این جواب خواجه است که الان خوندیم در عبارت علامه. حرکت برایش در حال وجودی نیست. ولا یلزم نفی حرکت در حال نفی ها مطلقا. ضمیر لا یلزم برمیگرده به نفی حرکت فی الحال. نفی ها مطلقا هم که مفعول لا یلزمه، لازم نمیاد، لازم ندارد نفی حرکت فی الحال نفی حرکت را مطلقا. یعنی اگر من نفی حرکت فی الحال کردم، لازمش این نیست که نفی حرکت شود مطلقا. بلکه حرکت موجود است، منتها بخش ماضیش و بخش مستقبلش هر کدوم در حد خودشون. پس گفتید حال باید موجود باشد، ما میگیم لازم نیست موجود باشد. گفتید اگر موجود نباشد لازم یا چه حرکت موجود نباشد، گفتیم نخیر، اگر موجود نباشد حال موجود نباشد یا حرکت فعل حال موجود نباشد لازم نمیاد که حرکت موجود نباشد. حرکت فعل مستقبل در حد خودش موجوده، حرکت در ماضی هم در حد خودش موجوده و همین کافی است برای اینکه بیان کنیم که حال، برای اینکه بیان کنیم که حرکت موجوده. دلیل دومم تموم شد، دلیل بعدی ان شاء الله جلسه آینده. حرکت در حال موجود نیست چون جزء لایتجزا میشه، ما اجازه نمیدیم وجودش. حرکت در ماضی و مستقبل موجوده، در حال موجود نیست، مگر شما تو ذهنتون دقت کنید، تو ذهنتون حرکت در حال رو تصور بکنید، اون وقت جزء لایتجزا تو ذهنتون تصور بشه، اون اشکال نداره. ولی تو خارج ما حال نداریم، هر قسمت از حرکت میبینید یا گذشته یا آینده است. لحظه ای که الان بتونیم دست بزنیم روش بگیم الان هست، پیدا نمی کنیم. هر تا میخواد دست بزنید روش میبینید رد شد، شد جز ماضی. یه نقطه از حرکت رو بخواید بگیریده شونی شد جز ماضی، یا نیمده یا جز ماضی. توجه میکنید؟ پس حال موجود نیست، حال موجود نیست، بلکه آنچه که موجود است بخش ماضی حرکت یا مستقبل حرکت. منطقه هر کدوم در ظرف خودشون. اینطوری میگیم حال موجود نیست، چون نمیتونیم پیداش کنیم. شما یک نقطه از نقاط حرکت رو پیدا کنید، نگه دارید، بگید این هست، تا میخواد بگید هست ماضی میشه، یا نیمده یا تا آمد میره جز ماضی. این اصلا مکس نمی کنه که شما در اون مکستون حال پیدا کنید. برای توی ذهنتون حرکت رو سکون فرض میکنید، یعنی متحرک رو مکس میدید. وقتی مکس دادید میگید تو این لحظه، در یه لحظه حاصل شد. این تو ذهنتون این کارو میکنید، تو خارج مکسی نیست. چون مکسی نیست، تا میخواد یه لحظه رو حساب کنید بگید موجوده، میبینید رفت جز ماضی شد. پس یا ماضی داریم یا مستقبل داریم، دیگه حال نداریم. همون آن دیگه، یعنی حرکت در آن، حرکت در حال یعنی حرکت در آن. آن ما نداریم، یعنی زمان یه امر مستمره، گذشته و آینده داره. شما تو ذهنتون تقطیعش میکنید، یه قطعش رو برمیدارید میگید این شد آن. خب اگه در ذهن بخوان تقطیع کنید اشکال نداره، جز الهی تجزا تو ذهن ثابت میشه. ما که جز الهی تجزا تو ذهن اشکال نمیگیریم، ما جز الهی تجزا در خارج میگیم وجود نداره. و شما نمیتونید آن در خارج درست کنید، حرکت فعل آن در خارج درست کنید تا به جز الهی تجزا خارجی برسید. بله، به جز در تجزای ذهنی میرسید، مشکلی نیست. آنو تو ذهنتون درست کنید، جز حرکت رو در ذهن درست کنید، جز مسافت در ذهن درست کنید، همه این آخر سر نشون میده که جز لای تجزا فی ذهن داریم. و این که مراد ما نبود، ما جز لای تجزا فی الخارج میخواستیم. شما باید وجود آنو در خارج درست کنید و نمیتونید درست کنید. و همین برای این که هستید. این شده برای جلسه آینده.